بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از مهمترین مباحث قرآن کریم که در این زمینه آیات فراوانی داره، و روایات اهل بیت که روایات دریاواری داره، بحث گناه، علت گناه، آثار گناه در دنیا و عواقب گناه در آخرت و در برزخ. من همه آیات مربوط به گناه رو بی استثناء در 30 جزء قرآن کریم نمیگم مطالعه کردم، نگاه کردم و در تک تک آیات مربوط به گناه دقت کردم. اما همه روایات مربوط به گناه رو به خاطر کثرتش و فراوانیش همه رو تا الان موفق به دیدن نشدم. به نظرم هم نمیرسه که بشه در یک دهه اصل گناه، علت گناه، آثار گناه در دنیا و آخرت و برزخ رو بیان کرد، ولی ضروری می دونم که به محضر مبارک همه شما برادران و خواهران تذکر بدم که در این زمینه به آیات قرآن و روایات اهل بیت اعتماد کنید. شما شنیدید که بعضی از روایات ساختگیه. اینو ما طلبه ها میدونیم. از زمان پیغمبر ساختن روایات به وسیله منافقین و دشمنان پایه‌گذاری شد که پیغمبر اکرم به مردم فرمودن اون چه از من نقل میکنن با آیات قرآن بسنجید، میزان و معیار سنجش قرآنه، اگر موافق با آیات بود بدانید که من گفتم، اگر موافق با آیات نبود بزنین به دیوار، قبول نکنین. اما حالا باید ببینیم روایات ساختگی در زمان رسول خدا زیاد بوده؟ نه، چون تازه کارخونه روایت سازی شروع شده بود. روایات ساختگی بعد مرگ پیغمبر زیاد شد. در چه بابی؟ بیشتر در باب فضائل دروغین بنی امیه و بعد هم بنی عباس. این رو یقین بدونید که این حدیث سازان که هدف حدیث سازیشون تخریب دین خدا بوده، پیش وقت نمی اومدن درباره گناه حدیث بسازن، چون با پولی که می گرفتن از دربار بنی امیه و بنی عباس نمی خوند و با اهداف بنی امیه و بنی عباس هم مطابقت نداشت. اونا وارد تخریب دین شدن با پول دادن به حدیث سازان، در حالی که احادیث مربوطه به گناه هدفش پاکسازی مردم بود، پاکسازی فکر مردم، روح مردم، قلب مردم، اخلاق مردم و عمل مردم بود. هیچ وقت حدیث سازان نمی اومدن یه حدیثی رو موافق با اهداف قرآن مجید بسازن. بنابراین آیات که جای خود داره، ولی احادیثی هم که در این زمینه براتون نقل میکنم، شما اعتماد کامل کنید به اون احادیث و یقین کنید و به آثار گناهم در دنیا، در برزخ، حتی وقت مرگ و قیامت اعتماد کنید. جلال الدین میگه آب دریا را اگر نتوان کشید، که ما الان همین گیر رو داریم که صدها آیه قرآن رو در این زمینه و بیش از چند هزار روایت رو در این زمینه در فرصت یه هفته و ده شب و یک ماه رمضان نمیشه بیان کرد، توضیح داد، چون این آیات و روایات حتی کلمه به کلمه‌ش هم باید توضیح داده بشه. چینش آیات، روایات، کلماتی که استخدام شده، به کار گرفته شده. منم اولین بارمه بعد 50 سال منبر این بحث رو دارم مطرح میکنم، به این گستردگی، اصل گناه، علت گناه، آثار دنیایی گناه، آثار گناه وقت مرگ، آثار گناه در برزخ و آثار گناه در قیامت. قرآن مجید رو ببینید، اولین سوره قرآن مجید سوره حمد، دو تا تو دهنی به دو طایفه مجرم و اهل گناه زده. حمدم خوندنش در تمام رکعات نماز بر ما واجبه، ولی یه دونه سوره بعد حمد که سوره خاصی باشه واجب نیست. شما هر سوره ای رو برای بعد حمد انتخاب بکنید عیبی نداره. رکعت اول انزالنا بخونید، رکعت دوم انا اعطینا کالکوثر بخونید، سوره شمس رو بخونید، سوره قمر رو بخونید، سوره قیامت رو بخونید، آزاد گذاشتن شما رو. ولی اگر حمد فاتحة الکتاب خونده نشه نماز شکل نمیگیره. این روایت از رسول خدا نقل شده، لا صلات الا بفاتحة الکتاب، نماز جز با خوندن حمد و فاتحة الکتاب نماز نمیشه. یعنی همه نماز آدم بخونه عمدن حمد و نخونه، دیگه اون نماز نماز نیست، باید دوباره بخونه. حالا شبانه روز 10 بار به اهل ایمان، حال دیگران که از نماز فرارین یا کافرن یا مشرکن یا منافقن یا فاسقن یا مجرمن، شامل حال اونا که نمیشه خطاب پروردگار که در شبانه روز 10 بار به صورت واجب حمدو بخون. روی حرف خدا با مردم مؤمنه، یعنی اونایی که قبولش دارن، قیامتشو قبول دارن، انبیایشو قبول دارن، کتاباشو قبول دارن و ائمه رو بعد بعثت پیغمبر قبول دارن، یعنی شماها. تو این دوره خطاب به شماست. دوره‌های قبلم تا زمان پیغمبر خطاب به اهل ایمان بوده، وجوب نماز و اینکه شبانه روز 10 بار سوره حمد رو بخونید. اگه در یه رکعت نخونید نمازتون نماز نی. خب برای چی 10 بار به ما واجب شده؟ واجبی که از حکمت خدا، رحمت خدا، لطف خدا سرچشمه گرفته. به ما که نفرموده من شما رو به زور میگم باید نماز بخونید. زورگویی کار ستمگرانه، کار ظالمانه. پروردگار عالم که عدل بی نهایت، رحمت بی نهایت، کرم بی نهایت، اگه به ما امر میکنه به عبادت، فقط برای اینه که جاده رسیدن به مغفرت و به لطف و به رضوان و به بهشت و به روی ما باز بکنه. اینو که اسمشو نمیذارم زورگویی، اینو میگن امر پیچیده به محبت، به عشق، به حکمت، به مصلحت خواهی، به علم. لذا انبیاء خدا و ائمه طاهرین و بعد این دو طایفه اولیاء الهی عاشق اوامر پروردگار بودند، چون می دونستن اوامر و نواهی خدا معدنه که ما با عمل کردن در این معدن رو باید وا کنیم. از این معدن بهشت استخراج میشه و دفع دوزخ استخراج میشه. این حقیقت عبادته. من این روایت رو هم از رسول خدا دیدم هم از امیر المؤمنین. فَإِنَّ الْجَنَّةَ مَحْفُوفَتُن بِالْمَكَارِهِ، بهشت پیچیده به عبادات. شما وقتی عبادت بکنی در حقیقت داری معدن رو میشکافی، از این معدن رحمت خدا تجلی میکنه، غفران خدا تجلی میکنه، لطف خدا تجلی میکنه، رضایت خدا طلوع میکنه و بهشت پروردگار. عاقلانه نیستش که آدم به اوامر پروردگار محل نذاره، ارزش نده به اوامر پروردگار. این کمال بی انصافیه. داستان کوتاهی براتون بگم. پدر مرحوم مجلسی شخصیت علمیش و عرفانیش با پسرش ملا محمد باقر تفاوت داشته، یعنی او از نظر روحی و علمی مایه‌دارتر پسرش بوده. حالا بیشتر کتاباش که عربیه، من نمیتونم آدرس بهتون بدم، بخرید و بخونید. اصلا یه کتاب داره به نام روضت المتقین، باغ پرهیزگاران، نزدیک 20 جلد قطور، شرح روایات من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق. بسیار کتاب عالمانه. ایشون نجف بود. اینو به خط خودش در حاشیه همین کتاب روضت المتقین نوشته هست، هم خطی این کتاب هست هم خط خود مرحوم ملا محمد تقی. میگه من نجف تمام درسایی که خونده بودم کامل شده بود. کامل شده بود یعنی من متخصص شده بودم در ادبیات، در فقه، در اصول، در تفسیر، در بدیع و بیان، این چند رشته علوم اسلامی رو کامل کرده بودن. به استلال شده بودم یه مولای با سواد جامع الاطراف. عجیبم دلم وابسته به نجف بود، یعنی اصلا میلی در خودم نمی دیدم که از این شهری که 5 و 6 ماه شرجی و هوای گرم و دارای گرد و غبار سخت و زندگی در اونجا خیلی طاقت فرساست، رها بکنم و برم اصفهان، شهر زاینده رود و شهر باغها و شهر گلها و شهر تراوت و شهر انواع میوه ها. خوب اصفهانی بودم، اومدم نجف، شهریت نجف، خونه های نجف کجا و اصفهان، یعنی دل بریده بودم، فقط به نجف دل بسته بودم، اونم به خاطر امیرالمؤمنین. حالا من به شهر کاری نداشتم که، من یه درس می رفتم و یه خونه کاگلی زندگی می کردم و حرم، همه وابستگیم به امیرالمؤمنین بود. این وابستگیام چقدر عالیه که قلب آدم پرنده این طرف اون طرف به پر نباشه، یه رو اینجا یه رو اونجا، یه رو پیش این زن یه رو پیش اون مرد، یه رو پیش این دختر یه رو پیش دیگران، قلبم یک پارچه وابسته به این بود که تا آخر عمرم کنار امیرالمؤمنین بمونم. اصلاً برام پیش نمی اومد که هوس بکنم به اصفهان برگردم. اصلا یه شب، اینو با خط خودش عرض کردم نوشته، اینا هم واقعا آدم های محرمی بودن، یعنی در حد خودشون راه داشتن به حریم ولایت اهل بیت در حد خودش. یه شب امیرالمؤمنین رو خواب دیدم، فرمود ملا محمد تقی رضایت ندارم اینجا بمونی، مردم اصفهان به شدت در دینداری، در دین شناختن، در استقامت در دین نیازمند به تو هستن، همین فردا برگرد. بیدار شدم، واقعا به این خواب محل نذاشتم و پیش خودم فکر کردم که فکر نکنم این خواب اصالت داشته باشه. حالا یه کسی در عالم خواب به شکل امیرالمؤمنین برای من جلوه کرده و به من میگه برو بیرون، و من اینجا ملا شدم و به اندازه یه مرجع اعلم درس خوندم، شاگرد دارم، خیلی دارم کار میکنم، برای چی برم؟ برم اصفهان چی کار بکنم؟ شب دوم دوباره همون خوابو دیدم، باز محل نذاشتم. اما شب سوم چهره امیرالمؤمنین رو در هم دیدم. خدا نیاره پیغمبران، ائمه طاهرین، حتی اولیاء خدا از ما دلگیری پیدا بکنن، خدا نیار. دلگیری برای ما بار خیلی سنگینیه. حالا تو دنیا میشه این دلگیری رو معالجه کرد، اما کار اگه به قیامت بکشه یه مقدار مشکله و سخته. چرا که دنیا پیغمبر میفرماید دار و عمل ولا حساب و قدن فردا دار و حساب ولا عمل. اونجا جای کار نی، اونجا فقط جای حساب پس دادن. یعنی به اونجا نرسه دلگیری ها، مشکله. یه روایتی داره رسول خدا که سه چیز در قیامت از بعضی از افراد امت من شکایت میکنه و پروردگار عالم هم به شکایتشون گوش میده، یعنی حکم میکنه بابت شکایت. یکی قرآن مجیده که شکایت میکنه، چون میدونید در قیامت همه چیز زنده است دیگه. قیامت قرآن کاغذ و جلد و چاپ و خط نیست، زنده است قرآن، حرف میزنه، نطق داره، یعنی به اون صورت اصلیش که ما نمیدونیم چگونه ظهور میکنه. که خدایا من در بین این افراد بودم، اما منو پشت سر انداختن. پشت سر انداختن کنایه است، یعنی نیومدن زندگیشونو با من هماهنگ کنن، نیومدن مطابق با من عمل بکنن. این شکایت. و اما دومین چیزی که در قیامت شکایت میکنه عالم ربانی، عالم واجد شرایط، که خدایا من جون کندم و عالم به دین تو شدم، حالا توی محل اومدم، توی شهر اومدم، مردم به من محل نذاشتن، برای دینشون مراجعه به من نکردن، برای حلال و حرامشون مراجعه به من نکردن، من بین مردم بودم اما غریب بودم، بیگانه بودم. و سومین چیزم مساجده که میگن خدایا محل پر جمعیت بود و ما رو خالی گذاشتن، و خدا گوش میده به شکایت هر سه. شب سوم چهره امیرالمؤمنین دلگیر بود و لحن صداشم عوض شده بود. به تو نگفتم نجف نمون؟ برای چی دو روز بیشتر موندی بعد حرف من؟ فردا حرکت کن، برو، مردم اصفهان نیازمند به تو هن، نیازمند به علم تو هن. یه کاری باید بکنیم که در هر صورت زن و بچه‌مون، محلیامون، معاشرینمون، مردم برای دینشون، برای آخرتشون، برای اصلاح حالشون نیازمند به ما باشن. اینجور باید باشیم. فرد و صبح اومدم حرم برای خداحافظی، با چشم گریان خداحافظی کردم و اومدم اصفهان. خیلی هم در اصفهان اثرگذار بود، خیلی. و یک کارش که ترک نمی کرد امر به معروف و نهی از منکر، اصلا هم براش فرق نمی کرد که طرف شاهان صفوی، وزیر، وکیل، رئیس نظامیه، اصلا یه زبان عالمانه حکیمانه نرمی بر امر به معروف و نهی از منکر داشت. تو منطقه‌ای که زندگی میکرد یه فشت و لات بودن، اینا آلوده بودن به گناهان و ایشون چند بار هم رئیس اینا رو دید هم نوچه ها رو. تو کوچه اینا مسجد که نمی اومدن، خونه این عالم ربانی هم که نمی اومدن. خیلی لطیف نرم با محبت نصیحتشون کرد، دنیاتون رو خراب نکنید، آخرتتون رو خراب نکنید، مرگتون رو به سختی نکشونین، برزختون رو از عذاب پر نکنید، قیامت هیزم جهنم نباشین. اینا هم بهشون بر میخورد که آشیخ به زندگی ما چی کار داری؟ یه مسجد داری، یه درس داری، برو نمازتو بخون، برو مدرسه درستو بده، مزاحم ما برای چی میشه؟ امر به معروف و نهی از منکر که مزاحمت نیست، عشق ورزی به گناهکاره، محبت به گناهکاره، دلسوزی به گناهکاره. دیدن آروم نمیشه. جمع شدن دور هم دیگه، نقشه کشیدن که ما چیکار بکنیم تو شهر آبروی اینو به کل نابود بکن که دیگه ببنده دهنشو، حتی مسجد هم نتونه بره، اصلا چشم مردم بیفتاله. اصفهان هم اون زمان میلیونی که جمعیت نداشت، 100,000 جمعیت داشت، شاید هم کمتر. خود زودم حرف پخش میشد تو شهر چیکار بکنیم برای اینکه بشگنیمش و آبروشو ببریم. ببینید این یکی از آثار آلودگی روحی گناهکاره که میاد حمله میکنه به عالم، به دلسوز، به حکیم، کسی که چی مگه پیششه جز آیات قرآن و روایات اهل بیت؟ چیزی که پیشش نی، حمله در حقیقت، حمله به قرآن و حمله به روایات، حمله به شخص نیستش که. کجاش حمله به شخص؟ خود چی کار بکنیم حالا آبروشو ببریم؟ لاتام که خبر ندارن پیغمبر فرموده ارزش آبروی مؤمن با خونش مساویه. چه آبروی یه مؤمنی رو ببری چه خونش رو بریزی، خیلی گرونه آبروی مؤمن. خیلی یه کسی به من گفت یه بار، گوه ما چرا مرده هامون خواب نمیبینیم، مگه خواب راست نی؟ گفتم خواب فلجمله راست، بلجمله نه، کل خوابا نه درست نی، ولی بعضی از خوابا طبق آیات قرآن درست. خب ما دستوراتو عمل میکنیم، رو دوشک پاک بخواب، سر تو رو متکای پاک بذار، با وضو بخواب، ذکر بگو، مرده رو خواب میبینیم، ما چرا خواب نمیبینیم؟ گفتم من نمیدونم کیو میخوای خواب ببینی، ولی هیچ کسی در این عالم در آبروداری مثل پروردگار عالم نیست. نمیخواد برزخ مرده رو نشونت بده، نمیخواد مرده رو ببینی بهش بگی حالت چطوره، بگه من گرفتارم، آبروش پیش تو بره. خدا آبرو داره برای آبروداران. من کسی که تو دنیا آبرو خودشو خودش برده باشه، اومده بین مردم عرق خورده، عربده کشیده، زندان رفته، قاچاقچی شده، اون دیگه آبرو نداره، اونم خواب دیدن نمیخواد که. اون وقتی میمیره با سر میره تو آتیش برزخ، لازم نیادم خوابشو ببینه، اون دیگه یقینیه. ولی کسانی که گناهی بین خودشون و خدا بوده، آبرو خودشون رو حفظ کردن، نتونستن در دنیا پروندهشون رو پاک بکنن، که حالا باید در برزخ پاک بشه. خیلی ها در برزخ پروندهشون پاک میشه با جریمه شدن، خیلی ها پرونده سنگین پاک نمیشه، قیامت امیرالمومنین میفرماد با افتادن تو جهنم یه مقدار اندکی پاکشون میکنن میارنشون بیرون. اما بنا نداره خداوند برزخ یه کسی رو که گرفتاره به من و شما نشون بده، حالا به انبیا نشون بده یه مسئله دیگه ایه. چون انبیا با دیدن برزخ درس درست میکنن، اسم کسی رو که نمیبرن، درس درست میکنن، موعظه درست میکنن، پند درست میکنن. خب چی کار کنیم ما برو اینو ببریم؟ ما باید بریم. یه خانوم جوانی هست حدود 30 ساله، خوش قیافه هم هست، خوش لباس هم هست، این خوننده مجالس اهل لهو و لعب. شبا جلسه میگیرن، خانومم میاره دیگه با چادر و روبنده که نمیرقصه، نمیخونه، تار و تنبوک که نمیزنه، و بین نامحرمان و گناهکاران و مجرمان بیهجاب بیهجاب با زیباترین لباس میاد رقص میکنه، آواز خونی میکنه. ما بیایم اینو ببینیم، یه پولی بهش بدیم، بگیم یه شب دعوت داری، پول خوبی هم بهت میدیم، اما شبشو بهت میگیم باید بیای یه جا برقصی و بخونی. و باش. خب حالا چجوری مرحوم مجلسی رو دعوت بکنیم تو اون جلسه که این زن رو میخواییم بیاریم برقصه و بکوبه و بخونه؟ یه گشتی تو مسجد مرحوم مجلسی زدن، یه چهره ای رو گیر رو بردن که به نظر می اومد آدم ترسویی باشه. بنده خدا رو بیرون دیدن، گفتن که شب جمعه ما 7-8 لاتیم، ما رو دعوت کن خونت شام و مجلسی رو هم بگو بیاد، مجلسی پدر. گفت چش. گفتن اگه بخوای زیر بار نری میزنیمت، و نبایدم به مجلسی بگی مهمونای من کیان، و ممکنه نیاد. اومد پیش مرحوم مجلسی، گفت آقا شب جمعه ما یه جلسه ای داریم، رفقا میان، یه شام مختصری هم تهیه دیدیم، تشریف میارین؟ و پیغمبر فرموده اگه وقت داری کار نداری مانعی نداری دعوت مؤمن رو اجابت کن. میام. شب جمعه اومد و دید گوش تا گوش تو اتاق پذیرایی لاتا و چاقوکشا و عرق‌خورایی که نصیحتشون میکرده نشستن. یه چند لحظه گذشت، پرده اون اتاق کنار رفت، این زن بی‌حجاب وارد وسط جلسه شد، شروع کرد به رقصیدن و این شعر حافظ رو خوند، به اصطلاح تصنیفش کرده بود که با ریتمش بتونه برقصه. بساطی در کوی نیکنامان. حالا اون به ریتم میخوندش، ما که نمیتونیم رو منبر به ریتم بخونیم. در کوی نیکنامان ما را گذر نباشد، گر تو نمیپسندی. حالا تو حال رقص به مجلسی اشاره میکنه. گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. همین یه خطو که خوند، اشک از چشم مجلسی مثل بارون ریخت، یه توجهی به پروردگار کرد. باید بلد باشیم که به پروردگار توجه کنیم، باید بلد باشیم تغییر بدیم مسائلو، خودمون تحت تأثیر مسائل منفی قرار نگیریم. یه توجهی با عشق چشم، ادعونی استجب لکن. یه وقت ضرورت داره دعا همون وقت مستجاب بشه، دیگه زمان نمیذاره خدا. گفت پروردگارا، اشاره کرد به جلسه و به این زن رقاصه، گفت گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، که این زن رقصشو بلا فاصله برید، یه دونه پرده های اتاق و کند انداخ رو سرش، افتاد به سجده، زار زار گریه کرد، گفتش که خدا قضا رو تغییر داد. به مرحوم مجلسی زیر همون چادر با گریه گفت من با خدا آشتی کنم؟ قبول میکنه؟ تمام لاتا شروع کردن گریه کردن، دونه دونه اومدن پیش مرحوم مجلسی، گفتن ما رو با خدا آشتی بده، ما اشتباه کردیم. دیگه فردا به بعد مردم مسجد دیدن صفحه اول و دوم این لاتای معروفن که حالا تو قنوت، تو رکوع، تو سجود چه گریه ای می کردن. چقدر خوب اینجوری بشیم که در دیگران تغییر ایجاد بکنیم، ولی خودمون از دیگران که منفیان تغییر نپذیریم. امیرالمؤمنین مأموریت داده پاشو برو برای اصلاح مردم، یعنی امیرالمؤمنین برای مردم دغدغه گناه داشته که این مرد با اون عشقی که بموندن داشته اجازه نداد بمونه. بحث ادامه داره در همین زمینه، مطالب بسیار مهمی یادداشت کردم که امشب به مقدمه گذشت، اونا رو براتون شب به شب آیاتش و روایاتش و داستانهاش رو عرض میکنم اگر خدا توفیق بده زنده بمونم. تو سوره هم شبان روز ده بار تکرار کردن، تو دهن گناه و گناهکار زدن، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یعنی بنده من داری نماز میخونی، به پا جزء مغضوب علیهم نشی، به پا جزء ولا الضالین ها نشی. چشم، حالا همین یکی رو گوش بدین. از آن روزی که ما را آفریدی، به غیر از معصیت چیزی ندیدی. خداوند به حق هشت و چارم زما بگذر. شطور دیدی ندیدی؟ بویا بی عبدالله به مشام دختر سینزه سال خود کنار عمه تو محمل نشسته. شمیم جان فضای کوی بابم، مرا اندر مشام جان برایم. گمانم کربلا ای عمه شد نزدیک، که بوی مشک ناب و عنبر آیم. گمانم کربلا شد عمه نزدیک، که بوی مشک ناب و عنبر آیم. به گوشم عمه از گهواره گو صدای شیر خاره از قسم مهار ناگرای گیدم نگه دار، که استقبال لیلا اکبر آیم. حسین را ای سبا برگو که از شام به سویت زینب غم پرور آمد. ولی ای عمه دارم التماسی، قبول خاطر زارت گرایم، که چون اندر سر قبر شهیدم تو را از گریه کام دل برام. هم دیگر عمه در این صحرا مکن منزل، در این صحرا تو عمه، که ترسم شمر دون با خنجر.